چون منشأ قتل امام حسین خلافت شام بوده، امویان بودن، بنابراین ما بریم سراغ ریشه و رفتن به طرف شمال عراق، به طرف شام، ولی در نزدیکی های موصل لشکر شام با همون امیر قتل امام حسین یعنی ابن زیاد سر رسید و خب منتهی شد به اینکه نصف این عدد یعنی حدود 2500 نفرشون تلف شدن، شهید شدن، کشته شدن و بقیه شون هم تار و مار شدند و برگشتن به کوفه. مختار این بقایاره، یعنی مختار تازه متوجه شد که عجب زمینه مهمی برای خونخواهی امام حسین در کوفه موجوده، ولذا دوباره پرچم برداشت و باز با مختار هم بیش از 10,000 نفر بیعت کردن. بنابراین برای یک نفر کوفی مثل ابو مخنف کافی بود که بفهمد که عجب مشتریان و خواهان اطلاع بر اخبار امام حسین علیه السلام در کوفه انقدر پشتوانه داره. و از اون طرف هم میدید در مضیف های حالا یعنی مهمان خانه های عربی که به طور طبیعی هر قبیله و عشیره بیش از یک مهمان خانه داشتن، این میدید که چون این خودش از قبیله ازد بود، حتی خود قبیله ازد که خیلی هاشون ازدی ها یمنی بودن، خیلی هاشون اسلام آورده های بر دست امیرالمومنین علیه السلام بودن، ولذا خیلی هاشون از اول هوادار امیرالمومنین بودن، اما مع ذلک در قضیه کربلا بعضی هاشون در رکاب امام حسین علیه السلام بودن و بعضی هاشون در لشکر عمر سعد بودن، در قضایای کربلا حاضر و ناظر بودن و هنوزم بر قید حیاتن، ولذاست که ایشون قلم به دست گرفت و با اینها حدود 57 مصاحبه با این افراد کرده است و بعد اینها را مصاحبه های اینها را در واقع تیکه تیکه کرده است حسب تقسیم موضوعات، ترتیب موضوعات. شد این اولین مقتل امام حسین علیه السلام، ولی ظاهرا انتشارش میماند تا بعد از سقوط بنی امیه 132 هجری، حالا بگید 130 هجری، و سرکار آمدن بنی العباس. در دوران بنی العباس خود بنی العباس هم باز اون شعاری که دیدن چقدر مؤید داره، طرفدار داره، شعار خونخواهی امام حسین، اینا لباس سیاه پوشتن، سیاه جامگان شدن به عنوان عزاداری بر کشته شدگان به مظلومیت از اهل بیت، از بنی هاشم، چون بنی العباس هم مدعی بنی هاشمی بودن، چون اونا هم فرزندان عباس عموی پیغمبر بود. بله، بعد البته بین اینها فاصله افتاد، ولذاست که این آقای ابو مخنف در اون دوران دیگه این مسئله رو اظهار کرده است و لذاست که نمی شود مسئله رو کشند به عقب تا قرن چهارم هجری. ثبت و ضبطش مال نیمه دوم، حالا شاید نرسد، چون گفتیم که حدود ولادتش حادثه کربلا سال 60 هجری است، اول سال 61 هجری است. و بگیم که این آقا حسب قرائن، من در اون کاری که کردم، اولین باری که این اخبار رو جمع آوری کردم، تحقیق کردم، منتشر شده، البته سه بارم به فارسی ترجمه شده، یکی به اسم نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا دکتر شیخ جواد سلیمانی، و یکی هم اولین تاریخ کربلا دکتر شیخ علی کرمی، و یکی هم اولین مقتل سالار شهیدان سید علی محمد موسوی جزائری. و عرضم این که حدود سال 80 این ابو مخنف به دنیا آمده. سال حدود 100 رو باید در نظر بگیریم برای شروع به جمع‌آوری این مصاحبه ها، یعنی کسانی که در کربلا حاضر بودن و الان دارن جریان رو نقل میکنن شاید حدود 60 ساله مثلا الان باشن، چون 40 سال از حادثه کربلا داره میگذره، فرض کنید در کربلا حدود 20 ساله بوده یا یه اندکی کمتر بیشتر، بالاخره اینا حدود 60 ساله ها اون وقت هنوز حیات داشتن. ابو مخنف شروع کرد از اینا جمع کردن، البته خیلی هاشون دیگه خودش دسترسی بهشون پیدا نکرد مگر با یک واسطه که حالا نسبتی هم شاید داشت، وقت چون خودش هم ازدی بود، از قبیله ازدی ها خیلی ها بودن، قبائل دیگر کوفه هم که در کربلا حاضر بودن اینها الان حیات داشتن و از اینها اخبار رو نقل کرده.
خب همه اینها کتابت هم شده دیگه.
بله، وقت میرسد به شاگردش، اولین کسی که این اخبار رو از او دریافت کرده است و احیانا بعضی از اخبار رو از طریق دیگران هم تحصیل کرده اضافه کرده، مورخ معروفی است، مالگوریوس آلمانی. این آقا در دانشکده تاریخ هند این محاضرات تاریخ اسلام رو مطرح کرده و دکتر نصار ابراهیم مصری به عربی ترجمه کرده به اسم دراسات عن التاریخ والمؤرخین العرب، و اولین مؤرخ عرب رو همین ابو مخنف. و من چون اینها را دیده بودم تشویق شدم به اینکه خب پس این پشتوانه تلقی به قبول در جوامع علمی، مجامع علمی جهانی داره، ولذاست که این کار رو انجام دادم. عرضم این که مؤرخ دومی که از او دریافت کرده، مؤرخ معروف به نام هشام ابن محمد صائب کلبی کوفی نصاب است، متوفی 204 یا 206 هجری است، و از او هم طبری مؤرخ معروف دریافت کرده و در تاریخش آورده، و بعدش به حدود یک قرن، یعنی حدود 100 سال، عالم شیعه مرحوم شیخ مفید در ارشادش تصریح میکند که من حوادث کربلا را از دو مؤرخ، از مدائنی و کلبی. مدائنی هم یه مقتلی راجع به امام حسین علیه السلام داشته که چیزی ازش نمونده، اما کلبی همین مقتلی است که در تاریخ طبری آمده، و در واقع یعنی نقل مرحوم شیخ مفید با نقل طبری، فقط احیانا چون طبری با سند آورده، اما شیخ مفید که انه گفته است که هر کی سند رو میخواد میتونه به تاریخ طبری مراجعه کنه، ولذا در مقام اختصار در کتاب ارشادش در مقام اختصار اسناد رو نیورده، ولذا ما رو محتاج کرده در اسناد به تاریخ طبری. الان جایی که به طور کامل میتونیم دسترسی پیدا کنیم دیگه تاریخ طبری است، که نقل از کتاب مقتل هشام کلبی است و اون نقل از مقتل استادش ابو مخنفه. و حتی طبری رو اگر کسی قرن چهارم حساب بکند، به اعتبار این است که وفاتش 310، اما حیات علمیش در نیمه دوم قرن سوم هجری است، قبل از قرن چهارم، اما اونم تازه نقل از کتاب زنده حاضر ناظر، حاضر موجود، کتاب مقتل کلبی کرده است که اون متوفی 206 هجریه، و او نقل از کتاب استادش ابو مخنف کرده. خب این نسبت به مقتل ابی مخنف که یکی از میشد از نوشته های حالا اوائل سده دوم هجری حساب کرد، یعنی اوائل بعد از سده هجری. حسین بی سلام پوری آر یه یار اندر این ماتم آه و ویلا زیم و سیبر.
شما شنونده برنامه روایت طلوع هستید از رادیو معارف، برنامه‌ای که به نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی میپردازه، و در این برنامه درباره تاریخ نگاری صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد یوسفی قروی. استاد یوسفی، ما هر چقدر که دور میشیم از قرون اول، یعنی میریم به سمت قرن چهارم، پنجم و ششم، فکر میکنم شاهد پیشرفت شیعه در بحث تاریخ نگاری هستیم، درسته؟
بله، اینجا باید گفت که خیلی از تواریخی که در قرون بعدی نوشته شده از این قبیله، یعنی منابعش قبلن به صورت یادداشتی ثبت و ضبطی شده، بعد به صورت کتاب در قرن سوم مثلا ظهور پیدا کرده. درست. مثلا تواریخ امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل رو همین آقای ابو مخنف یه کتاب در این باره داره، و اخبار اون کتابش به طور متفرقه الان در همین منبع تاریخ طبری و منابع دیگر آمده، که مرحوم شیخ مفیدم در کتاب مخصوص جنگ جملشون آوردن، که البته دو قسمه، کتاب جمل و کتاب النصره فی حرب البصره لسید العتره، یعنی چون جنبه کلامی داره جنبه احتجاجی داره، لذا این دوتا رو از هم دیگه جدا کرده است. و اینا اعتماد بر ابو مخنف، ابو مخنف اعتماد بر روات، راویان اخبار معاصر همون جریان ها، اینها رو جمع‌آوری کرده است. تاریخ امیرالمومنین بعد از جنگ، حالا البته این تاریخ خلافت ظاهری امیرالمومنینه، بعد از جنگ جمل، این دفعه تاریخ جنگ صفینشونه که نزدیک یک سال و نیم طول کشیده و حوادث خیلی بسیار خیلی بیشتر از حوادث جنگ جمله، یعنی تفصیلات جنگ جمله، و این هم باز راویانی داشته که عمدتاً در 16 کتابچه به دست شخصی به نام نصر ابن مزاحم منقری تمیمی متوفای 212 هجری است، یعنی معاصر حضرت امام رضا از یک سو و از طرف دیگر معاصر مأمون عباسی است، و همچنین تاریخ بعد از جنگ صفین یعنی جنگ نهروان و مخصوصا غارت هایی که معاویه در اثر تحکیم حکمین در جنگ صفین موجب شد که فوج های نظامی تشکیل میداد و اینها را روانه میکرد، گسیل میداشت بر قلمرو امیرالمؤمنین علیه السلام، و اینها را ازش در تاریخ تعبیر به غارات کردند، غارت ها. غارت الان در فارسی معنی چپاول رو میده، اما در عربی قدیم به معنای اصل حمله است، چه چپاولی درش باشه یا نباشه. غارت کردن یعنی حمله کردن در عربی، و این غارت ها را باز راویان جمع‌آوری کردند، و مورخ دیگری که باز اونم مال اواخر قرن سومه یعنی 282 هجری فوت کرده، یعنی حدود 60 سالی بعد از نصر ابن مزاحم بوده و او هر دو زیدی بودن، اما این آقای ثقفی ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی زیدی تا وقتی که در کوفه بوده زیدی بود، بعد کتابش رو برداشت اصفهان منتشر کرد، همین کتاب غاراتش رو رفت اصفهان منتشر کرد، و در اصفهان متأثر شد به تشیع کامل، تشیع امامی، منتقل شد به تشیع امامی، و کتابش تا چندین سال قبل یعنی قبل از پیروزی انقلاب به دست نیامده بود، یه نسخه ازش، نسخه خطی خیلی قدیمی، خیلی خوندنش مشکل بود که مرحوم آیت الله حاسد محمد مهدی روحانی مرحوم ایشون در کمک برای خوندن این نسخه، نسخه خطی قدیم نقش مهمی داشته ایفا کرده، به کمک مرحوم حاسد جلال الدین محدث ارموی این کتاب رو احیا کردن. البته اصل نسخه از نسخه شناس معروف مرحوم حاجی نوری، حاجی محمد میرزا محمد حسین نوری تبرسی یا تبرسی، تبرسی صحیح اینجا، ایشون صاحب کتاب مستدرک الوسائل که دم دست معاون میشد گفت از جهاتی مرحوم میرزای شیرازی بزرگ صاحب حکم تنباکو بوده، و هر چی به دستش میمده نسخه های خطی رو در واقع جمع میکرده. یکی از نسخه های خطی نفیسی که به دست ایشون آمده، به دست ایشون رسیده و از دست ایشون برای ما مونده، همین کتاب ابو اسحاق ثقفی است، ابراهیم ثقفی، و این الحمدلله احیا شده است و منتشر شده. قبل از انقلاب به کوشش مرحوم سید جلال منتشر شد، بعد مجددا تجدید چاپ شده. اینها در واقع تواریخ امیرالمؤمنین علیه السلام، بنابراین به این اعتبار تواریخ شیعه از منابع تاریخ شیعه شمرده میشه. و این آقا آخری که گفتیم اصلا خودش هم منتقل به مذهب اهل بیت علیهم السلام شده در اواخر قرن 3 یعنی 282 هجری، اما اون آقای نصر ابن مزاحم نه، زیدی بوده است و بر زیدیت هم فوت کرده، اما بالاخره از روات معروف در تاریخ شیعه است به اعتبار اینکه اخبار امیرالمؤمنین را جمع آوری کرد. اینها در واقع تشکیل دهنده کتب منابع تاریخی مورد نظر شیعه است در قرون اولیه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد یوسف غربی، خیلی لطف کردید در برنامه ما حضور داشتید، ازتون خداحافظی میکنم، التماس دعا.
موفق و معید باشین ان شاء الله.
التماس دعا.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه روایت تنو بسیار ممنون و متشکرم. باز هم ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از همه شما التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
دست و پا میزنی، دست و پا میزنی، اما پدرت حیران است، جلویت زیر عبا تا به حرم پنهان است، این طرف ناله و آن سوی ولی غوغا شد، گرچه لب خوش ولی چشم همه دریا شد، مادرش زد به سر و مادرش زد به سر و همه کنارش افتاد ناله زد وای علی ناله زد وای علی خواهرش از جا پا شد بدن کوچکی از پوست به سر بیان شد دف شد زیر لحد باز پدر تنها شد بعد از آن واقع دم قارت کردن هر من پشت هرم آمد و وابیلاش مادرش داشت کنار پسرش جان میداد از غم سوختن پرش جان میداد.
شبتون بخیر باشه انشاءالله دوستان من، همراهان خوب و گرامی رادیو معارف. امیدوار هستم که اون چی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، ازش استفاده کرده باشید و در زندگی هامون انشاءالله ازش بهره مند بشیم و هم مرضی رضای خداوند متعال قرار گرفته باشه. به همین امید ما فعالیت های رسانه‌ای خودمون رو در رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. و اما اون چه که از الان به بعد قرار هست تقدیم حضور عزیزان همراه بشه تا دقایقی دیگه انشاءالله زندگی با قرآن تقدیم حضور میشه. حجت الاسلام راسل در خصوص حفظ موضوع آیه دهم سوره مبارکه 8 صحبت خواهند کرد. طبق روال همه شب همه عاشقان و دلدادگان وجود نازنین سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام دست ادب به سینه میگذارن و عرض ادبی میکنیم به این وجود نازنین با صلوات خاصه و در ساعت 25 دقیقه. بله، در ساعت 25 دقیقه دکتر سید حمید روحانی در خصوص جریان انقلاب در زمان تبعید حضرت امام رحمت الله علیه به نجف در برنامه نهضت روح الله صحبتهایی رو تقدیم حضورتون میکنم. بعد از شنیدن نهضت روح الله ما در ساعت 20:35 سفر عشق رو خواهیم داشت که در حقیقت توصیه های سفر اربعین هست توسط حجت الاسلام سباتی اسخایی میکنم تقدیم حضور میشه و اندیشه های ماندگار که اختصاص داره به شهید گرانقدرمون شهید با هنر با موضوع اهمیت تزکیه همراه با علم آموزی. دومین بخش خبری که ما در بخش شبانگاهی تقدیم حضور شما میکنیم طبق روال هر شب اگر که شنونده مجموع برنامه های ما بوده باشید، ما در ساعت 21 اخبار معارفی 21 رو خواهیم داشت که 15 دقیقه خواهد بود توسط همکارانمون در گروه خبر و به دنبال اون هم ما گفتگوی 21 ارتباطی داره به موضوعات روز مسائل معارفی و مذهبی، اون هم حدوداً 10 دقیقه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 21:25 در حقیقت بعد از گفتگوی 21 ما تفسیر آیات 5-7 سوره مبارکه مجادله رو خواهیم داشت، اون هم مفسر گرانقدر و ارزشمند و ماندگار حضرت آیت الله جوادی آملی این تفسیر رو تقدیم حضور خواهند کرد و انشاءالله همه بهره‌مند بشیم و مأنوس بشیم بیش از پیش با قرآن کریم، این کتاب آسمانی. اسوه حسنه که بررسی صفات پیامبر بر اساس آیات قرآن رو دنبال خواهد کرد، این در حقیقت موضوع سخنان حجت الاسلام علی شاه علیزاده هست در این برنامه که در ساعت 22 برای شما دوستان عزیز پخش خواهد شد. حق و باطل موضوع سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی است در برنامه معیار. برنامه معیار رو ما در ساعت انشاءالله 22:30 تقدیم حضور علاقمندان خواهیم کرد. بعد از شنیدن معیار حدیث مهر خواهد بود که شرح دیدارهای امام رضا علیه السلام در خراسان خواهد بود. توسط حجت الاسلام مهدی غلامعلی تقدیم حضور میشه در ساعت 23. و بعد از شنیدن حدیث مهر ما در حقیقت به بخش پایانی برنامه های بخش شبانگاهی خودمون هم نزدیک میشیم. سید روح الله شجاعی تهیه کننده هست، سید رحیمی صدا بردار هست، جلال شاه محمدی هماهنگی پخش هست و من هم مجید گلشیری به نمایندگی از همه همکاران خوب پرتلاشم گوینده این بخش در خدمت شما خواهم بود. این مجموعه اطلاعاتی بود که من با تقدیم حضورتون میکردم. بریم به اتفاق شما زندگی با قرآن رو بشنویم. 10 دقیقه حجت الاسلام راسل. و اما بعد از شنیدن البته زندگی با قرآن ما در ساعت 20 هم صلوات خاصه امام رضا رو خواهیم داشت و عرض ادبی که به ساحت مقدس وجود نازنین سامن الحجج علی بن موسی رضا علیه السلام خواهیم داشت. در اون لحظات حتما ما رو هم یاد کنید.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی زندگی با قرآن. دوستان گرامی، موضوع آیه 10 سوره مبارکه حشر دعا برای رفع کینه و عداوت نسبت به مؤمنان هست. دعوت میکنم این آیه رو بشنوید.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ای پروردگار من، ما و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای من نسبت به مؤمنان خیانت و کینه قرار مده. ای پروردگار ما، یقینا تو رؤوف و مهربانی. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 10 سوره مبارکه حشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و ملائکه او بر شما دوستداران قرآن، شما که قرآن رو به عنوان کتاب زندگی خودتون قرار دادید، آیات اون رو به صورت موضوعی حفظ میکنید، مرور میفرمایید و این آیات رو در فضای جامعه، در فضای محافل خانوادگی و امثال اینها میخوانید و منتشر کننده آیات وحی در جامعه هستید. همونطور که میدونید قرآن کریم نوره و انزلنا الیکم نورا مبینا و فضای دل و فکر و روح و جان ما و همچنین فضای جامعه ما با نشر این آیات روشن و منور میشه و انسان از ظلمات به در میاد. مشغول حفظ موضوعی برخی از دعاهای مهم قرآن در بخش سوم کتابچه حفظ موضوعی بودیم و امروز میرسیم به 17 دعا. دعا برای رفع کینه و عداوت نسبت به مؤمنان. یک انسان مؤمن هیچ وقت نباید نسبت به سایر مؤمنین کینه و عداوت داشته باشه، بلکه باید با اونها از سر سلم و صفا و دوستی در بیاد و اگرم یه موقع اشتباهی از اونها سر زد راحت از اونها گذشت بکنه. آیه 10 سوره مبارکه حشر یکی از آیاتی است که به ما این تذکر رو میده که چنین روحیه‌ای داشته باشیم و اساساً این دعا رو یاد بگیریم، بخوانیم در قنوت نمازها، در تعقیبات نماز، تا انشاءالله به برکت این دعا فضای دل ما این گونه بشه که کینه و دشمنی با اهل ایمان نداشته باشیم. مقدمتا باید عرض بکنیم که از آیه 7 این سوره بحث بر سر نحوه تقسیم فیعه که چند برنامه قبلتر درباره فیع توضیح دادیم، غنایمی که در جنگی نصیب مسلمانا بشه بدون اینکه جنگ رخ بده، یعنی دشمن خودش رو و اموالش رو تسلیم بکنه. در اینجا سوره 8 فرمود این اموال دست رسول الله باید بیفته و جانشینان او مثل ائمه معصومین علیهم السلام و اونها اجازه دارن که این مال رو تقسیم بکنن به نحوی که رضایت خدا درونه، که یکی از مصارف اون لله. در آیه 8 فرمود یکی از این مصارف لله برای مهاجرینه، در آیه 9 فرمود یه بخش دیگرش برای انصار، کسانی که مهاجرین رو یاری کردند در مدینه ساکن بودن و مهاجرین از مکه به مدینه رو پناه دادن، جای دادن. این آیه 10 می‌فرماید یکی دیگر از مصارف لله در مصارف فیع اینه که به تابعان هم میرسه. انصار و مهاجران خصوصیت ندارن، بعد از اونها هم اهل ایمانی میان، اونها هم ولیی دارن مثل ائمه معصومین علیهم السلام و به اونها هم فیع میرسه. خب بعد توضیح میده که این تابعان، کسانی که بعد از مهاجران و انصار میان، یعنی همه شما اهل ایمان، اینها کسانی هستن که این گونه دعا میکنن. چطور دعا میکنن؟ قبل از اینکه با دعای اونها آشنا بشیم یک بار دیگه با هم بشنویم.
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
دوستان عزیز، 10 آیه از سوره مبارکه حشر رو با هم شنیدیم. تابعان، اونهایی که بعد از مهاجران و انصار میان، این گونه دعا میکنن. در واقع خبر در مقام انشاء، یعنی به ما دستور داره میده خدای متعال که شما اگه میخوان تابعان حقیقی، مؤمنان حقیقی باشین، اینجور باید دعا کنید. چجور؟ اینگونه بگیم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. پروردگارا، ما و برادرانمان رو که در ایمان بر ما پیشی گرفتن، یعنی مهاجران و انصار و گذشتگان ما، اونها رو و ما رو ببخشای و در دلهای ما دشمنی کسانی رو که ایمان آوردن قرار نده. فراز بعد: ربنا انك رؤوف الرحیم. بارلاها، به یقین تو رؤوف و مهربانی. بله، قرآن کریم در آیه 47 سوره مبارکه حجر فرمود: فردای قیامت و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بهشتیان اینگونه ان که اون چرا که از غل و کینه خدای نکرده از هم احیانا در دنیا داشتن، اینها رو از دلهاشون پاک میکنیم و برادرانه در حالی که در مقابل هم بر تخت ها تکیه زدن می نشانیم. اهل ایمان دعاشون تو این دنیا اینه که خدایا همین دنیا رو برای ما بهشت قرار بده. همینجا این گونه باشیم که بغض و کینه از اهل ایمان نداشته باشیم. نسبت به ارحام هرگز، نسبت به همسایه، دوستان، برادران ایمانی اصلا و ابدا کینه و بغض نداشته باشیم. حالا که فضا فضای دعا هست، بد نیست اشاره کنیم به دعای 26 صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که در اونجا حضرت برای همسایگان، برای دوستان ایمانی خودشون دعا میکنن. دعای کوتاهیه، حتما توصیه میکنم بعد از این برنامه این دعا رو بخوانید. یکی از فرازهای زیبای این دعا اینه: وجعلنی اللهم اجزی بالاحسان مسیئهم. خدایا من رو نسبت به همسایگان و نسبت به دوستان اینطور کن که بدکاران اونها رو با احسان خودم پاداش بدم. و اعرض بالتجاوز عن ظالمهم، و از ستمکارانشون با گذشت و بخشش صرف نظر کنم، نه اینکه بغض و کینشون رو به دل بگیرم. و استعمل حسن الظن فی کافتهم، نسبت به همه آنها خوشگمان باشم. و اتولى بالبر عامتهم، و با همه آنان به نیکی رفتار کنم. و بعد در خاتمه دعا فرمودن: و رزقنی مثل ذلك منهم. خدایا حال اونها رو هم نسبت به من متقابلا همینطور قرار بده. اگه بدی کردم به من احسان کنن، ظلمی خدای نکرده کردم از من بگذرن، به من خوشگمان باشن و با ما خوشرفتار باشن. امیدواریم همه این دعاها در حق ما هم مستجاب باشه انشاءالله.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
عزیزان، متشکرم از این که تا این لحظه با برنامه زندگی با قرآن همراه بودین. زندگیتون قرآنی و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری.